أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 219 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود که در این نوبت مطرح میشود. قسمت ابتدایی این آیه رو در بحث گذشته مطرح کردیم که یکی از همون موارد سوالها بود. یسالونه که میپرسند از تو ای پیامبر پیرامون این مسائل، اونچه در ابتدا سوره مطرح شد، عن الخمر و المیسر، سؤال از شراب و قمار بود که در بحث گذشته کاملا این دو موضوع رو مطرح کردیم. پاسخ قرآن رو هم خواندیم. قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. بگو در این دو نقصان و آسیب و خطا بزرگ است. ممکن است به ظاهر منافع اقتصادی هم برای جماعتی تأمین کند، اما زیان اون و گناه اون و زشتی اون اونقدر بسیار است که منافع مادی اون رو تحت شعاع قرار می دهد. به دنبال اون و یسألون که مازا ینفقون، سوال بعدی مطرح می شود. می پرسند پیامبر از تو مازا ینفقون، چه چیزی، من لذی، چه چیزی انفاق کنند. گویا اهمیت این مطلب برای جامعه زیاد بود، چون قبلا هم این گفتگو مطرح شد اما از زاویه دیگری. الان هم مجدد گفته می شود و کوتاه تمام. شاید انگیزه سوال این است که مازا ینفقون، آیا انفاق که این جایگاه مهم رو در قرآن و اسلام دارد فقط یه مقوله مادی است؟ مازا ینفقون، آیا اگر کسی از جاه و آبرو و اعتبار خودش در جامعه انفاق کند این مقبول نیست؟ این انفاق محسوب نمی شود؟ آیا اگر کسی اندیشه خودش رو، دانش و علم اندوخته خودش رو در اختیار جماعت بگذارد و انفاق علمی کند، آیا این جزء منفقین نخواهد بود؟ مازا ینفقون، انفاق فقط باید خوردنی و نوشیدنی باشد؟ انفاق فقط درهم و دینار است؟ نقدینگی است؟ مازا ینفقون، این سوال خیلی خوبی است. میتواند موضوع سوال همین باشه اصلا. این یک. دوم، مازا ینفقون یعنی اون شیوه انفاق چگونه باشد؟ گذشته از اینکه نوع اون مهم و حساسیت اجتماعی است، آیا حدی و مرزی و مقداری برای انفاق تعیین می شود؟ انفاق به شکل مطلق اون مطلوب است در شریعت و در قرآن، یا نه یه حد و انداز و قواره‌ای برای انفاق مد نظر است در کلام و کتاب الهی؟ پس ممکنه این دو سوال پیرامون بحث انفاق این عنوان مهم قرآنی مطرح باشد. پاسخ رو نگاه کنیم ببینیم با کدام مناسب است و خداوند چه میگوید. قل العفو، بگو پیامبر میزان در انفاق عفو است. کذلک یبین الله، که ادامه آیه رو خواهیم گفت. پاسخ بسیار کوتاه، برخلاف این که قبلا که این سوال مطرح شد خیلی طولانی جواب آمد و وقتی که سوال مطرح شد قبلا مشابه این که چه انفاق کنند، خداوند از مصروف صرف نظر کرد، یعنی که چه بدهید رو مطرح نکرد ذات باری تعالی، بلکه مصرف رو بازگو فرمود. والدین اولویت اول، خویشاوندان اولویت دوم، یتیمان اولویت سوم، مساکین اولویت چهارم و در راه ماندگان اولویت پنجم. پنج اولویت رو پشت سر هم ردیف فرمود خدای سبحان. از مصارف سخن به میان آمد و اونجا هم اشاره شد که اون چه مهم است این است که شما به خیر عمل کنید، یعنی رفتار شما رفتار پسندیده شایسته‌ای باشد در انفاق. کیفیت انفاق خیلی مهم است در اسلام، نه فقط کمیت. و این تمام شد. الان این دو سوالی که عرض کردم ممکنه در اینجا باشد. در قسمت اول که روشن است به طور کلی، وقتی خداوند فرمود و مما رزقناهم ينفقون، ما جواب خودمون رو میگیریم، یعنی انفاق از هر آن چیزی است که خداوند روزی میدهد. آیا علم روزی هست یا نیست؟ مسلم هست، دانش روزی الهی است. اللهم ارزقنی علما نافعا، خدایا علم نافع به من روزی کن. پس علم هم این هم انفاق است و روزی الهی است و شامل انفاق. آبرو و وجاهتی که خدا به انسان داده است، آیا این رزق الهی نیست؟ مسلم رزق الهی است. خوشنامی، اعتبار، حرمت کلام در جامعه. خیلی افرادن سخن میگویند اما اعتباری برای سخن اینها خلق قائل نیستند. اما اون کسانی که سخنی که میگویند بر زمین نمیماند، این چه سرمایه مهم اجتماعی است، نباید از این سرمایه انفاق کرد؟ و من ما رزقناهم ينفقون مسلم شامل اینها خواهد شد، بحث انفاق و اینها منفقند، تا برسد به اون مواهب مادی و مصارف اقتصادی این چنینی. اما نکته دومی که مطرح شد و اشاره می شود خدمت عزیزان، که احتمالاً پاسخ رو که می بینیم تناسب با این داره، یعنی این قسمت بحث رو بیشتر می بینیم، تا حد بسیار زیادی الان بحث پیرامون مقدار یا اون حد انفاق است. مازا ينفقون فرمود قل العفو، بگو عفو، یک کلمه کوتاه. این خیلی زیباست که یک کلمه کوتاه میاد. واژه عفو دو معنا دارد. یک معنای لغت عفو در کلام عرب یعنی رها کردن، دست برداشتن، ترک کردن. همین عفوی رو که ما به کار میبریم در عفو، لذتی است که در انتقام نیست. عفا به همین معناست، یعنی رها کردن یه انسانی که احیانا کاستی و کوتاهی داشته است. دیگه شما تعقیب نمی کنید، به قصاص بر نمی خیزید، انتقام نمی گیرید، بعد می فرمایید در عفو لذتی است که در انتقام نیست. این کاملا درسته، این معنای لغوی همین رو می رساند. به این معنا اگر خدای سبحان فرمود قول العفو، عفو را انفاق کنید، شیوه انفاقتون عفوگونه باشد، یعنی چه؟ یعنی در یه حدی شما انفاق کنید، یه بخشی رو، همینطور که اشاره کردم کلمه انفاق یعنی چی؟ رها کردن، گذاشتن. به این معنا نیست دستور انفاق و این شدت انفاق که هر آنچه دارید مأمور به انفاق اون باشید، نه، یه حدی رو بگذارید و یه حدی رو انفاق کنید. و من ما، کلمه من، من تبعیزی است، یعنی بعض از اون که خدا به شما روزی داده است انفاق کنید، نه کل اون که خدا به شما داده است انفاق کنید. قل العفو یعنی بخشی رو بگذارید و از بخش دیگر از سرمایه خودتون انفاق کنید. بالاخره این سرمایه مربوطه در این حال، ولو این که مربوطه به شماست، اما نزدیکان شما، خانواده شما، همسر، فرزندان، بسا شاید پدر و مادر به عنوان واجب النفقه شما محسوب بشن و اینها حق و حقوقی دارن و این رو باید در نظر بگیرید و در مقابله و در تزاهم با حق انفاق اجتماعی و این کسان و نزدیکانتون قول العفو با سهمی رو نگاه دارید و ماورای اون رو انفاق کنید. این یه معنا آیه با لغت کلمه هماهنگ و درست. معنای دوم کلمه عفو هم به نوعی همین معنا رو میرساند، یعنی اقتصاد، یعنی میانه روی و اعتدال. قول العفو، خب این نکته خیلی مهمه که به طور کلی واقعا میبینید ده ها مرتبه در قرآن کریم به بهانه های متفاوت ذات باری تعالی این بحث رو مطرح میکنند. آدمیان این خصلت رو دارن، گاهی انسان به گونه ایست که وارد یه میدان یه بحثی و موضوعی که می شود، شوق یه قضیه که در دل انسان افروخته میشه، شعله اون دیگه انسان اون حدود و معیارها رو بسا رعایت نمی کنه. نوعا آدمیان بین مفلت و مفرط هند، یعنی گاه در یه قضیه اونچنان می روند به شدت که تمام فکرشون و ذکرشون همین مسئله میشه، گاهی هم اونچنان غافل و فارغ میشن که گویا چنین موضوعی در زندگی اینها وجود خارجی ندارد. و این حالت اعتدال نیست، این خوب نیست برای انسان مسلمان. انسان مسلمان باید به گونه ای رفتار کند که متوازن باشد. بارها این رو اشاره کردیم، ارزش یعنی اون تجلی کامل اسلام و کمال اسلام در زندگی مسلمان توازن است. این که ما متوازن باشیم در عبادتمون، در خدمتمون، در حسن ارتباط با خدا، در حسن ارتباط با خلق، پرداختن به دنیا، پرداختن به عقبا، پرداختن به خود، به اجتماع، به لذت‌ها، به تفریح، به علم، به دانش، به عبادت، به اقتصاد، اون توازن است که انسان رو پایدار و مستمر می کند. تجربه بشری و عقلای جامعه انسانی نشان داده است انسان‌هایی که در یه مسئله خاص دیگه شدتی نشان میدن دست پا می افتند. و قصه همان می شود که سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته می راند. این قصه ای انسان‌هایی است که تندوی رو در بعضی از مسائل پیشه می کنند. اون واپسماندگان هم که حال اونها معلوم است. لذا همیشه در موضوعات مختلف میبینید خدای سبحان ما رو به همون وجعلناکم امتن وسطها دعوت میکند. اینجا هم قول لعفه در باب انفاق هم باز اونچنان نباشید پاکبازی بکنید که بگویید بالاخره هر آنچه هست باید داد و این شور انفاق و این نیکوکاری در جانتون بجوشد که از اون حقوق اصلی و وظائف اصلیتون فرو بمانید به بهانه انفاق. اونجا حقوق واجب خانوادگیتون رو عمل نمی کنید، اما به فکر ساختن فلان مکان و مؤسسه و بنیاد و خیریه و فلان مسائل میمانید، به حال این که ممکنه اون کسانی که حق واجب به عهده شما دارن شاکی شما باشن. این نمیشه. قول العفو، اون اعتدال رو باید رعایت کنید. بین تمام این حقوق متوازن فکر کنید، عمل کنید و اقدام کنید. این کار شما خداپسندانه است و مورد لطف حضرت باری تعالی خواهد بود. این جمله گفته شد، به دنبال اون میفرماد کذالک یبین الله لکم الآیات، این چنین خداوند تبیین میکند برای شما آیات خودش رو، احکام خودش رو، نشانه های خودش رو و آیات خودش رو. موضوعی که الان مطرح شده است و تبیین شد الان در همین آیه، یعنی همین آیه 219 که پایانش رو داریم میخوانیم، خب ابتدا آن موضوع خمر و قمار بود، شراب و قمار بود، بعد هم شیوه انفاق. فرمود کذالک، یعنی این چنین، به این شیوه. کدام شیوه؟ کاملا ملموسه در این آیه شریف، همون گونه که استعذار دادیم گفتیم شیوه تحریم شراب در اسلام و قمار در اسلام یه شیوه بسیار معقول گام به گام و قدم به قدم بود. اون آیات متفاوت پشت سر هم فرود آمد، زمینه سازی اجتماعی شد، جامعه پذیرای نزول حکم الهی به نوعی شدن، دنگاه حکم قطعیت اون مسجل شد و نازل شد و فرود آمد. یعنی یه بنا تدریجی رو شما مشاهده کردید در یه حکم بسیار جدی. گفتیم مصوبه اصلی تمام ادیان الهی حرمت شراب، اما این مصوبه کی ابلاغ می شود؟ کی این قانونی میشه؟ وقتی آمادگی و شرایط مهیای پذیرایی این مصوبه باشد. لذا قانونی که شما اعلام کنید جامعه تحمل اون نداشته باشد با عدم ابلاغ اون یکسان است، بلکه این شاید اهانت به قانون هم باشه وقتی این اعلام میشه و اون مهیا نیست شرایط برای انتقال این حکم و این دستور و پیام. این بسیار مهمه. عرض میکنم خدمت بزرگواران، اگر دقت کنید در نظام طبیعی عالم و تکوینی وجود خداوند تدریج رو، دقت بفرمایید، تدریج رو در تکوینی سنت قرار داده است. یعنی در نظام طبیعی عالم بنا نیست شما شب بخوابید صبح بلند شید بعد ببینید این مزارع گندم اونچنان اینها عرض به خدمتون خوشه های طلا و خرمن طلا اونچنان دیده می شود که انسان لذت می برد. نه، این قانون الهی نیست. باید در این فصل این کشاورز بذرش رو کشت بکند، تحمل فروردین و اردیبهشت و خرداد را داشته باشد، کارها و خدماتی که از او برمی آید انجام بده، چشم انتظار مرور زمان باشد، الامور مرهونتون با اوقاتها، زمان لازم بیاید، اونگاه زهر تخم برخواست 70 تخم، داست رو بردارم، نمیدانم وسیله کشاورزی، کار مکانیزه خودش رو شروع کند و این محصول رو بردارد. باید این درخت رو تحمل کند، آب یخ این درخت رو بده، باید این سمپاشی زمستانی اون رو انجام بده، باید مقدمات کار رو فراهم کند تا اون زمانی که این شکوفه به درخت بنشیند، باز بشه، برگ بیاد، بار بیاد، اونگاه فصل تابستان برسد و این میوه ها رو دامن دامن از درخت جدا کند و بچیند. قانون تدریج، باید بالاخره این مادر تحمل این کودک رو بکنند، این والدین باید ببینند این زمین خوردن و بلند شدن این کودک رو، کم کم بر پای ایستادن اون رو و اونگاه مراحل بعدی رو. این نظام تدریجی خلقت الهی است، یعنی سنت تدریج در آفرینش الهی اصله، در نظام تشریع هم همینه، یعنی همینطور که در طبیعت خداوند سنت تدریج رو قرار داده است، در سنت تشریع و قانونگذاری خداوند هم تدریج مهم است. خیلی از قوانین الهی مبتنی بر تدریجند. باید اینها گام به گام و مرحله مرحله باشد تا اون جایگاه خودش رو پیدا کند، اون آموزش لازم، تعلیم، تعلم، تهذیب، تمام این اصولی که در شریعت میبینید اینها گام به گام است. باید اون مراحل خودش رو یکی بعد از دیگری طی کنه تا بنشیند و مؤثر و مفید باشد. این رو قرآن اشاره میکند، کذالک به این شیوه یبین الله لکم الآیات، خدا این گونه براتون تبیین میکند آیات الهی رو، مرحله مرحله، گام به گام، شما هم به این شیوه به همین کیفیت بگیرید، بگویید، منتقل کنید، تعلیم بدید، تبلیغ کنید تا موفق باشید. به دنبال اون فرمود لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره، تا آنچه این شیوه ها رو و این اصول رو شما ببینید، این تعالیم رو، و تفکر کنید در دنیا و آخرت. لعلهم تتفکرون، شما تفکر کنید. بعد فرمود فی الدنیا و الاخره، تفکر در دنیا برای ما قابل لمسه، ما فکر میکنیم در دنیا، میاندیشیم به امور، الان اشاره میکنم و توضیح میدم، اما تفکر در آخرت یعنی چه؟ فکر برای آن است که انسان مجهولی رو معلوم کند. اصلا چرا ما فکر میکنیم؟ الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی للمرادی، فکر حرکت از مجهولات به سوی معلومات است. این سیر اندیشه میشه تفکر، برای رسیدن و مکشوف کردن یه مجهولی برای انسان با پای فکر ما تفکر حرکت میکنیم. در عالم قیامت ما هیچ مجهولی نداریم که بخوایم به اون برسیم. عالم قیامت عالمی است که وکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همه چیز اونجا روشن است. بارها گفتیم اگر قیامت رو یوم میگوید در قرآن، نه اینکه روز است، چون در اونجا که روز و شبی نیست، به خاطر روشنی فضای علم، دانش و آگاهی های انسان است. در عالم قیامت انسان ها نه آگاهی ندارن، مجهولی ندارن که بخوان به اون برسن، مجهولات معلومات میشود. اونجاست که انسان ها میبینن، میشنفن، نه از یه جهت بلکه از صدها جهات، هم میبینن هم میشنفن. اونجا گشوده میشود، این ختم الله علی قلوبهم، این علی ابصارهم غشاوه، برداشته میشه در قیامت. اونجا مجهولات ما معلومات است، نظری های ما ضروری است، تمام اینها برای ما روشن. پس اونجا جای تفکر نیست در قیامت، کسی در آخرت فکر نمی کند. قرآن می فهمد لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، ما در آخرت نیاز به تفکر نداریم. پس اینجا چیز دیگری مراد است. چی مراده؟ این مراد الهی است، لعلهم تتفکرون فی امر الدنیا والآخره. خداوند به این شیوه تعلیمتون می دهد تا تفکر شما رو برانگیزد در امر دنیا و آخرت، در امر دنیا و امر آخرت، نه در، یعنی آخرت فضا و ظرف تفکر نیست، موضوع تفکر، ماده تفکر شماست. شما باید در دنیا فکر کنید، خداوند تعلیمتون میدهد که در دنیا بیندیشید ماهیت دنیا چیست اصلا، شما در دنیا چه کارید، ما چی میخواییم از دنیا، دنیا از ما چه میخواهد، اصلا نسبت ما با دنیا چیست، نسبت ما انسانها با دنیا، نسبت اعمال ما با دنیا چیست، چه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا واقعا اعمال ما با دنیا به دبستان است؟ این جهان کوه است و فعل ما ندا باز می آید، نداها را صدا؟ آیا واقعا این حرف درسته؟ آیا اعمالی که انسان‌ها به دنیا می دن دفن می شه، ذخیره می شود، بازگردانده می شود؟ چیه ماهیت این؟ آیا واقعا اعمال مادی و معنوی ما در دنیا چه ارتباطی با هم دارد؟ آیا امر رزق با بقیه مسائل دنیوی ما چه ارتباطی دارد؟ خدا می داند. صدها سوال و موضوع که اینها ارزش تفکر داره فی دنیا، که بنشینیم فکر کنیم اینها رو، بالاخره رابطه خودمون رو با این مسائل بدانیم و اینها رو یه جوری حل کنیم برای خودمون. هر کدام از این سوالات که جواب داده باشه شیوه زندگی ما رو تغییر میده. اگر ما واقعا خیلی از این مسائل رو بدانیم، عمیقا آگاه باشیم و متفکرانه اینها رو بهش برسیم، اصلا دیدگاه‌های ما متفاوت میشه. چندی قبل در همین سوره رسیدیم به اون مغالطه‌های بزرگی که شیطان در ذهن انسان ایجاد می‌کنه، مغالطه بین ممر و مقصد. اینی که در مسیر گاه در حال حرکتی در ایام سال نو شروع میکند این مسافر به حرکت، مقصدی دارد از پیش، اما یه مرتبه این خوشی و خرمی مسیر سبزنای وادی آنچنان میگیرد که احساس میکند غروبی شد، به مقصد نرسید، شد مغالطه بین ممر رو مقر، بین مسیر رو مقصد، ماند مغالطه بین ابزار و هدف. گاه ما یه چیزیش این هدف ما نیست، این ابزار است، اما آنچنان دلبسته این ابزار میشیم، آنچنان این ساعت ذهن ما رو مشغول میکند، شکل اون، زیبایی اون، ارزش اون، رنگ اون، که غافل از این میشیم که ما این رو واحد زمان سنجه، نه اینکه یه ارزشی است که این عمر ما رو بگیرد. این نه به خاطر این است که وقت ما به این صرف بشه، ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. ما در فکر این نبودیم که این ساعت وقت ما را بگیرد، در فکر آن بودیم که وقت به ما بدهد، اما متاسفانه ساعت وقت ما را گرفت، نه اینکه وقت را تبیین کند برای ما. شد هدف و ابزار مغالطه شد، با هم خلط شد. اینها فکر میخواد، یعنی واقعا فکر در این که دنیا ممر است یا مقر است، فکر در این که بالاخره ما فرصت‌های دنیوی رو چگونه باید بگیریم، صرف کنیم، استفاده کنیم. همه اینها ماده فکر. فربود لعلهم تتفکرون فی دنیا، انسان‌ها به این شیوه تعلیم ما بیان در مسیر تفکر در دنیا قرار بگیرن، ول آخره، و در امر آخرتشون فکر کنن، ببینن اون جهان آیا اصلا وجود دارد یا ندارد. اگر جهان آخرت وجود دارد، حالا نسبتش با دنیا چیست؟ آیا رابطه اعمال دنیوی و اخروی کدام است؟ و و همین موضوعات مختلف. ببینن در جهان آخرت آیا واقعا همینه که میگن از دنیا مزرعت الاخره؟ آیا اینجا کش میکنیم، اونجا برداشت میکنیم؟ و ده ها مسئله و صد ها موضوع دیگری که در عالم قیامت وجود داره و اینها گریبانگیر ماست. آیا واقعا این که خداوند گاه استهزار دارید به زیبایی میستاید انسانهایی را که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعن عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، بعد در توصیف اینها میگوید این مردانی که یاد خدا اینها رو از به همه چیز مشغول میکنند و تجارت و بیع و امثال اون از یاد خدا غافلشون نمیکند، اینا کسانی هستند که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینا فکر میکنند، دلنگرانند، واقعا میاندیشند به عالمی که در اونجا قلبها و دیده‌ها زیر رو میشه. یعنی چی؟ این قلب که زیر رو نمیشه، یعنی دیدگاه‌ها عوض میشه. انسان، بشریت الان چند میلیارد بشر سعادت رو در چی میدونن؟ یه سال. شما این سوال رو مطرح کنید از خیلی از انسان‌های روی زمین، از این حدود 7 میلیارد چه کسی سعادتمند است؟ گمان می‌کنین چند میلیارد می‌نویسن اون کسی که سرمایه و پول دارد، یا می‌نویسن اون کسی که زور دارد؟ غیر از اینه؟ به آیه قرآن قسم که این مبنا متحول میشه در قیامت و زیر رو میشه و پشیزی ارزش ندارد این دیدگاه. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، هیچ خریدار ندارد این دیدگاه. حالا میخواد 3 میلیارد رای بدن، 4 میلیارد رای بدن، یا هیچ رای ندن. خب اینها زیر رو میشه. این فکر در امر آخرته که چه معیاری اونجا مقبوله، به چه معیاری اونجا انسان ها رو تقسیم میکنند. آیا چه کسی از داشته های خودش در عالم قیامت استفاده می کند؟ آیا اون کسی که فرزندانی دارد، قبیله‌ای دارد، عشیره‌ای دارد، آیا واقعا اینه؟ یا نه یه چیز دیگری است اونجا؟ این حافظه رافعه چه می کند با انسان؟ این فکر می خواد. این که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کسانی از دنیاشون بهره می برند که دل بیدار دارند. هم مالشون، هم جاهشون، هم زرشون، هم زورشون اونجا به کارشون می آید و الا به کار نمی آید کسی را، به انسانی را، هنگامی که این نسبت رو نفهمه و درک نکنه به این رابطه و پل رو بین دنیا و آخرت نزنه. اینها نکاتی است که این آیه میگه و خدا میداند میشه ساعت خانش هست رو این بحث گفتگو کرد، مطرح کرد و این آیه رو تبیین کرد. من بسنده میکنم به همین مقدار. لعلهم تتفکرون، ما اینها رو تبیین میکنیم براتون که شما فکر کنید در دنیا و آخرت و بالاخره ببینید که کجای کارید، ببینید واقعا اون چیزی که خداوند سبحان به عنوان ارزش در این دنیا و آخرت و معیار فضیلت شما مطرح میکند غیر انسانیت شماست. گفت که این غزل معروف رو بالاخره همه دوستان نوعاً به گوشه های از این آشنا بودید که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دی ودد ملولم و انسان نمارسوس. گفتن که یافت می نشود گشته این ما، گفتن که یافت می نشود آنم آرزوس. این رو خداوند می خواد، این چیز رو طلب می کند. حال اشاره کردم به بعض از دوستان که بالاخره آنا شاید به تعبیر اون دوست عزیز ما که گفته بود که شیخ ما دیریست، شبها بی چراغ دیگر از انسان نمیگیرد سراغ. دیگه اون هم خسته شده است. شیخ ما دیریست، شبها با چراغ دیگر از انسان نمیگیرد سراغ. پس بیا تا ما چراغ او شویم، خانه خانه در سراغ او شویم. آه اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود. فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم. اونقدر زیباست گفته این مرد و قابل تأمل و توجه. و یسألون که عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله یعلم المفسد من المصلح. پرده دیگری رو باز میکند قرآن و سؤال دیگری به صحنه میآید. و یسألون که عن الیتاما، سؤال بعدی، پنجمین سؤال، سؤال از یتاما. میپرسن پیامبر از تو از یتاما، پیرامون یتاما. خب استعذار دید، خود کلمه یتاما فعالا جمع یتیم است. کلمه یتیم دو جمع داره، یکی ایتام که ما این رو بیشتر به کار میبریم، یتیم و ایتام میگیم. قرآن کلمه یتاما رو به کار میبرد، واژه ایتام در قرآن استعمال نشده است. یتیم بر وزن فعالا اومده در قرآن، یتاما. و شاید علتش هم این جمله است که عرض میکنم الان، چون یتیم با یک گروه سرنوشت گره خورده ای دارد. یعنی ایتام در جامعه با بیوه زنان یه سرنوشت تنگاتنگی دارن، چون بالاخره یتیم دقیقا در مبنا و تعریف شرعی ما یعنی که چه کسی رو یتیم میگیم ما در اسلام؟ یتیم به اون کسی میگوند که پدر از دست میدهد در سن کودکی، در سن کمتر از بلوغ. اگر کسی پدرش رو در سن کمتر از بلوغ از دست میده، این رو میگیم یتیم. پس با وجود به اصطلاح مادر انسان یتیم است، نه با وجود پدر. لذا یتیم ایتام با بیوه زنان یه ارتباط تنگاتنگی دارن. در کلام عرب بیوه زن رو ایاما میگویند، یتیم یتاما. وزن ایاما و یتاما با هم کاملا تلفظشون آهنگشون نزدیکه. در قرآن از هر دوی اینها سخن میگویند. و انکه هل ایاما منکم یسألونک عن الیتاما، این دو خیلی آهنگین در کنار هم مطرح میشن و خیلی از موضوعاتی هم در رابطه با این دو دسته نزدیک به هم و غریبه به هم است. خب اشاره کردیم که یتیم اون کسی است که پدر رو از دست میدهد در میان انسانها. به کسی که مادر رو از دست میده شرعاً یتیم نمیگویند و اون هم در سن بلوغ. اگر یک کسی 20 سالگی پدر رو از دست داده است، نمیگن این یتیم رو رسیدگی کنیم. نه، این عنوان بر او صدق نمیکنه. این هم در خود قرآن، هم در روایات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. روشن است و هرگاه کلمه یتیم رو ما میشنویم با همین دو ویژگی به ذهنمون میاد با تعلیم شهر. حالا فرمود سوال میکنن پیامبر عن الیتاما، در مورد یتام. مشخص میشه که خود این طبقه در جامعه بالاخره مورد سوال بودن. اولا جامعه زمان نزول قرآن هم وفور این جماعت رو میبینیم، سوابق خود این جامعه، خصلت جنگجویی قبیلگی بین اینها، اقتضای اون این بود که یتاما و ایاما بسیار بودن، یعنی یتیم و بیوه زنان. لذا این دو سوژه داغن، دو تا سوژه جدی هستن که از اینها گفتگو میشه و مسائل حقوقی، اخلاقی، فقهی، اجتماعی اینها باید به بهانه خداوند اینها رو مطرح کنه و از اینها رو متوجه کند به این دو موجود از موجودات خودش به دو طبقه اجتماعی. بعد از اسلام هم استهزار دارید بالاخره خود این جنگ ها، ایذاها، احد، بدر، امثال این جنگ هایی که پیش می آمد، این هم زمینه این رو ایجاد می کرد که در میان مسلمانان هم بیوه زنان بودند و هم فرزندان یتیم، کسانی که جان خودشون رو در راه بقای دین داده بودند و به تعبیر ما خانواده معزز شهدا، اینها بودند، فرزندانشون و همسرانشون. اقتضای قضیه این بود که کاملا در این جهت تبیین بشه. لذا می بینید به ازدواج یتیم قرآن تذکر می دهد، به موضوع اقتصادی ایتام قرآن تذکر می دهد، به حمایت اجتماعی اینها قرآن هشدار می دهد. از ابعاد مختلفه رو این دو طبقه، مخصوصا یتیم، چون در مورد بیوه زنان بالاخره اونها رشد کافی رو دارن، فرصت انتخاب دارن، بازسازی زندگیشون رو می تونن تصمیم بگیرن، اما یتیم نه، اون توان کافی رو ندارد، قوه تصمیم گیری نیست، نیاز به حمایت و سرپرست نیست، لذا بیشتر مطرح میشه. حالا بنگرید چه پاسخی میدهد خداوند اینجا. قل اصلاح لهم خیرون، بگو در مورد یتیمان کاملا مراقب باشید، وظیفه شما اصلاح است، اصلاح برای یتیم خیر است. کلمه اصلاح از ماده صلاح و صلاحیت میآید و صالح، خود عنوان و صفت صالح استهزار دارید، گاه صفت عمل واقع میشه، گاه اصلا صفت شخص. گاهی میگید عمل صالح که این رو زیاد میشناسیم در قرآن، گاهی نه شخص صالح، میگید ولد و صالح، اصلا بهترین سرمایه برای انسان فرزند صالح. مگر نه این است که به الا ثمود اخاهم صالحا، ما به قوم ثمود صالح رو فرستادیم، اصلا صالح نام شخصه. پس هم شخص صالح میشود، هم عمل صالح میشه. ما هر دو رو در قرآن داریم، به صلاحیت هر دو رو قرآن میستاید، هم انسان رو، هم عامل رو، هم عمل رو. اصلاح هم که بعد عملی پیدا میکند دو معنا دارد. الان ممکنه کلمه اصلاح رو که بازگو میکنیم مثلا به ذهن بارک عزیزان این میاد که اگر ما یه کاری رو درست انجام ندادیم برگردان کنیم، رفع نقیصه کنیم، مشکلات رو اون برداریم، این کار رو درست انجام بدیم، این میشه اصلاح. مصلح اون کسی است که میاد مشکلات رو رفع میکنه. نه، این معنای کلمه اصلاح نیست. فقط اصلاح دو معنا داره، دو شاخه داره. یه معنای اصلاح یعنی کاری را از ابتدا با صلاحیت انجام دادن. یک کاری رو وقتی از ابتدا درست انجام میدید، خشت اول بنای اون رو دقیق میگذارید، این انسان میشه مصلح و کاری که انجام میدهد اصلاح. دوم، بله، اگر مشکلاتی است در کار، پیچ و تابی در قضیه افتاده است و نیاز به آن است که یه بازنگری بکنیم، رفع نقیصه بکنیم، شرایط اجتماعی رو، موقعیتی رو، کسی و کاری و چیزی رو، اینجا کسی که چنین میکند مصلح است و این کار میشه اصلاح. پس اصلاح نه به معنای دومی فقط است، بلکه اون معنای اولی رو هم داره، کسی که از ابتدا کار رو درست و خوب و به قاعده انجام میده، این میشه مصلح و عملش اصلاح است. این رو قرآن نظر دارد. قل اصلاح لهم، مراقب کار ایتام باشید، از ابتدا برخوردتون رو و کارتون رو با اینها دقیق قرار بدید، از ابتدا آن چنان عمل کنید که، مخصوصا اینجا بحث اقتصادیه، یعنی به نوعی گره کار در مسائل اقتصادی است، از ادامه آیه میفهمیم، با اینها رفتار مصلحانه داشته باشید در مسائل اقتصادی، جدی برخورد کنید و ضعفی از خودتون در این قضیه باقی نگذارید، کاملا دقیق و منظم و روشن. قل اصلاح لهم خیر، مخصوصا این که و ان تخالطوهم، حالا ممکنه شما فصل مشترک بیشتری با ایتام داشته باشید، کسی است، دوستی است از دوستان شما، شریک محترم شماست، این فوت میکند، الان ورثه محترم اون موندن و اتفاقا اینها صغارند و ایتامند، الان شما موندید با یه خانواده‌ای که اینها صغیرند، مشارکت مالی هم دارید، مخالطه اقتصادی دارید. اینجا الان مهمترین جاییست که یک انسان امتحان میده. از امتحان‌های سخت خدایی واقعا بپذیرید هم اینجاست. یعنی که قرآن خیلی به این مسئله اقتصادی تا اشاره میکند کن هوس انگیز است عزیزان، وسوسه انگیز است اصلا به طور کلی. یعنی وقتی انسان ها احساس میکنن یه مالیست در میان ورثه است، یه مالیست از آن یتیم است، یه احساس رهایی میکنن وقتی تقوا مهارشون نباشه در تصرف این مال، سوء استفاده از اون، یه احساس راحتی بیشتری میکنن. این کار شیطان است. شیطان میاد وسوسه میکنه انسان ها رو. اینجا احساس تعدی بیشتری به انسان دست میدهد در این جهت، مانع کمتری میبینه. فرمود و ان تخالطوهم، اگر با اینها فصل مشترکی هم داشتید، فاخوانکم، ما نمیگیم شما بیایید به نفع اینها بگذرید، ما نمیگوییم اگر شما با اینها فصل مشترک مالی داشتید بیاید بگید حالا پس من مالیات رو که دادم از مال اینها حساب نمیکنم، حالا من این بلیط آمده شده مثلا فلان جا رو که برای شرکت انجام دادم از پول خودم میدم، از سهم یتیم نمیدم. نه، ما این توقع رو از شما نداریم، بلکه میگوییم فاخوانکم. خیلی دقت بفرمایید این نکته ظریفی رو چقدر با یک کلمه قرآن صد تا جمله رو مطرح میکنه. الله اکبر. فاخوانکم، این ایتام اخوان شما هستن. یعنی چه اخوان شما هستن؟ در نسبت‌های خانوادگی ما دو تا نسبت داریم. یعنی یه نسبت انسان گاه ممکنه با والدین است، یعنی فرزند با والدین، فرزندان با والدین. در نسبت فرزندان و با در رابطه با والدین هیچ تعارفی نداره، بپسندیم یا نپسندیم تساوی وجود ندارد، برابری وجود نداره. بارها بنده عرض کردم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، دیوار ارتباط با والدین رو که نگاه میکنید اون سویی که سمت والدین است چربی بیشتری دارد و اونجا کاهگل غلیظتری خدا کشیده است. این اصل اگر غیر از این باشه جامعه بشری نمیماند، جامعه بشری به سقوط کشیده میشود، یعنی بنیاد خانواده زیر سوال میرود، این مسلمه. لذا شما میبینید بالاخره وقتی حقوق والدین مطرح میشه گاه کار به اونجا میکشد که انسان سنگینی این بار رو به دوشش حس میکند. این طرف میری میگن آن بل والدین، اون سو نگاه میکنی برن به والدین، بر است، احسان است، ای مدام دارد گفته میشه، تذکر داده میشه، مراقبت اخلاقی، مراقبت اجتماعی، مراقبت اقتصادی نسبت مادر پدر، عملت امه، این مادر چنین میکند و سین الانسان به والدی توصیه غیره. اما از اون طرف مثال فرزندان چی؟ چقدر خدا توصیه میکند والدین را به فرزندان؟ یک بار در قرآن بیاورید؟ نیست، این تذکر داده نمیشه. نیازی نیست، اینا قهرن دارن کار خودشون انجام میدن، بلکه بود کنترلشون کردیم والدین رو نسبت به فرزندان که اینا مایه نرهند از ایمان و شرافتشون به خاطر فرزندانشون. اینا که میگن ما تمام عمرمون رو صرف شما کردیم، تامین عطیه شما، بدون اینکه خدا بهشون میگه این کارو دارن میکنن، پس بود کنترلشون کرده اتفاقا که در سراشیبی اینقدر سری نرن، یه مقداری مهارشون کرده. نمیگه خدای سبحان وقتی حقوق فرزند به والدین رو میشمارن در شریعت میگن 1 2 3 ایو حسن اسمه ایو حسن ادبه و یعلم، نگاه دینیمون و یعلمه الکتاب یا یعلمه القرآن، نام نیک بگذارد، تربیتش اهتمام کند، با معرفت قرآن هم آشناش کند. بگردید روایت ببینید بیشتر از این میبینید حق در مورد حق فرزند بر پدر و مادر همین ها رو. اما از اون طرف 1 2 3 4 5 60 که میبینید تا اینجا هم میاد به علوم بند خدا و این دامنه زیادی دارد. پس رابطه فرزندان با والدین یه رابطه تساوی نیست در اسلام، اینو باید بپذیریم. اما یه رابطه مساوی در خانواده داریم که این برابر است، این رابطه اون رابطه برادری است که به برابری میکشد، یعنی برادر و خواهر، خواهر و برادر، برادر و برادر، خواهر و خواهر، این رابطه است که تساوی بینش حاکم است، یکی تو یکی من، اینجا برادری دیده میشود، یعنی برابری دیده میشود. فرمود اگر شما با اینها مخالطه اقتصادی و مشارکت اقتصادی هم داریم فاخوانکم، حداقل اینه که حقوق برابر را رعایت کنید، شما دست به مال اونها دراز نکنید، از مال خودتون هم به سود اونها عقب نشینی نکنید. فاخوانکم، یه رابطه برابر رو، نه گذشت کنید نه این که لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کنید نه بذارید ظلم بهتون بشه، شما به عدالت رفتار بکنید در کردار اقتصادی خودتون، با ایتام کافیست ما را، ما با همین قبول داریم از شما. فاخوانکم، این تذکر رو میدهد قرآن، و در این حال والله یعلم المفسد من المصلح. خب حالا در این مشارکت اقتصادی که دارید شما یک هیئت نظارتی تعیین بشه، بیاد به رفتار کلی شما بررسی کند، دقت کند که شما زیر و رو نکنید، حرام و حلال نکنید، نه نه نه، شما اگر یه ناظر مستقیم رو قبول کنید سلف کنترل پیش می آید، هیچ مشکلی ندارید، یه نظارت کلی و کنترل قوی بر شماست. و اون همان است که علم یعلم و ان الله یرا، در سوره مبارکه قلم علق اشاره کردیم. آیا نمیدانی که خدا میداند؟ همین کافیست. این که شما خداوند رو علیم به رفتارتون بدانید کنترل خواهد شد. فرمود والله یعلم المفسد من المصلح، و خداوند کاملا تمیز میده و میداند چه کسانی در مال یتیم اصلاح میکنن چه کسانی افساد میکنن. در عین این که خدای سبحان در اون علم و نظارتش رو میرساند، حمایتش رو از ایتام ابلاغ میکند. یعنی حامی اینها کیست؟ خدا. چه کسی نظارت در امور اینها میکند؟ ذات او. چه کسی دست لطفش رو بر سر اینها دراز کرده است؟ ذات حق. و این رو گذشتیم قسمت آیه. در مجموع میدانید واقعا همین است عزیزان، مثل این که اصلا خداوند یه حمایت ویژه‌ای از این طبقه دارد. وقتی نگاه میکنید بسیاری از نخبگان جامعه بشری، از خود انبیا و اولیا بگیرید تا بزرگانی که تاریخ رو تحمل ایجاد کردن درش، میبینید اینها کسانی بودن که از طبقه ایتام برخواستن، مثل این که خدای عنایت ویژه‌ای به این طبقه دارد. بسیاری از مردان بزرگ تاریخ علم رو که نگاه میکنید، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی رو که نگاه میکنید، اینا کسانی بودن که سایه پدر رو به ظاهر بر سر ندیدن مثلا، اما در این حال خورشید وش درخشیدند و در میان جامعه بشری به مقامات بالایی هم دست یافتند. خداوند حمایت میکند. والله یعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتکم، ان الله عزیز حکیم. بدونید اگر خدا میخواست شما رو به عنت وادار میکرد در کار ایتام. یعنی چی؟ یعنی شما بدهکارید به ایتام. گمان نکنید که خدا گفت برابری برادری. این لطف الهیست و سهولت و سماحت شریعته. چطور؟ من یه جمله بگم انصاف رو به صحنه بیاورید. این جمله رو از خاتم انبیا محمد مصطفی نقل کردن به اون استشهادی که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه هم داشتن همین بود. یعنی تو اون حال و هوای مسجد مدینه وقتی خطابه آتشین خودشون رو مطرح می کردن، بعدی فرمودن مگر شما نشنیدین این سخن رو از پدرم؟ چه سخنی را؟ مگر شما نشنیدید که پدرم بر فراز همین منبر گفت المرء یحفظ فی ولده؟ آدمیان میروند از میان شما، دوستانتون میرند، آحاد اجتماعی از میان میرن، اقوامتون و کسانتون، دوستانتون، همه همسایگانتون انسانها. خب بالاخره شما یه دینهایی به اینها دارید، یه دینهای اخلاقی دارید، اینها یه زحماتی کشیدن برای این جامعه، بالاخره اینا بار این جامعه رو به دوش کشیدن، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و غیره، رفتن، چه بکنیم با اینها؟ تمام حقوقی که اینها دارن اگر میخواید رعایت کنید در جهت اخلاقی منتقل میشود به فرزندانشون. المرء یحفظ فی ولده، هرچه محبت دارید به فرزندان اون متوفا و از دست رفتگان عمل کنید، این شؤون اخلاقی رو رعایت کردید. این چه قانون زیبایی است که پیامبر مطرح میکنند. و خدا رحمت کند قدیمی های ما رو، گاهی به کسی که میرسیدن میگفتن آقا ما با فلانی پدرآشنا هستیم، خیلی جمله زیبایی بود، متذکر میکرد انسان رو واقعا. گفتن بله ما با فلانی پدرآشنا هستیم، این چنین فلان اینا، یعنی انگوش میذاشتن رو این حساسیت اخلاقی معقول که عقلانی است، واقعا عقل میپسنده این رو. یک کسی که رفته است تو این جامعه زحمت کشیده رنج برده، بالاخره شما میخواید جوری به نوعی حساسیتی نشان بدید به اون، بسم الله این سفره آماده است، فرزندان او منتظر محبت شما هستند. المرء یحفظ فی ولده. حالا چه رسد به اون کسانی که شاید بعض از این ایتام از کسانی باشند که جان خودشون رو در راه ماندن شما در کف گرفتند، کسانی باشند که وجودشون رو ارزانی کردند، قطره قطره خوی و خون اونها استقلال شما رو، امنیت شما رو، آزادی شما رو و بقای ما رو تضمین کرد. اگر این چنین است، المرء یحفظ فی ولده، تعهد میاره. حالا اگر ما با اینها برادری عمل نکردیم، اگر ما گذشت اقتصادی هم کردیم، چندان کار خیلی اونچنان فخرآمیزی انجام ندادیم، این مبنا داره بالاخره. اما قرآن فرمود خدا اگر میخواست قانون رو، شیب اون رو به سود اونها وضع میکرد، نمیگفت در مسائل اقتصادی عدالت، میگفت نه واگذار کنید به اونها. اما خدا شما را به عنت وادار نکرد. عنت به معنای مشقت است. اون آیه در ذهنتون میاد که در مورد نبی مکرم فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم، از زیباترین آیات در مورد پیغمبر مکرم اسلام. پیغمبری می آید از جنس خودتون، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. این پیغمبری است که عنت و مشقت شما رو نمیتونه تحمل کنه. شما درد میبینید و اشک میریزد، شما خار به پاتون میخلد، او شب نمیخوابد، شما تب میکنید، او مینالد. عزیز علیه ما عنتم، رنج های شما رنج اوست، دردهای اجتماعی شما درد اوست، او درد کش بلا کشیست نسبت به این امت و جماعت بشری. انسانی ترین خورا دارد، بخت چنین انسانیست. عنت به معنای مشقت و رنج. فرمود اگر خدا میخواست شما رو به یه قدری زحمت وادار میکرد و میگفت که بالاخره بگذرید از پاری از حقوقتون در مورد اینها. و اینکه خداوند این کار را نکرد، نه اینکه نمیتواند. ان الله عزیز، خداوند عزت داره، قدرت داره، اون چه بخواهد عمل میکند. اما عزیز حکیم، امان از اون روزی که قدرت مهار نداشته باشد. دیگه هر قدار بندی رو در جهان باید انتظار داشته باشید از قدرتمندان بیمهار، سلطگران بیحکمت. باید هر فریادی رو در دنیا بشنوید و منتظر باشید هر روزی یه چیزی رو، نغمه‌ای رو ساز کنن، زاد فی تنبورنا نغمتون اخرى به تعبیر عرب ها. فرمود ان الله عزیز حکیم، اما خداوند عزیزیست، قدرتمندیست که قدرتش مهار حکمت دارد، به حکمت عزیز حکیم. خب حالا چون بحث ایتام اومد و زمینه کم کم فراهم شد برای بعض از مسائل دیگه، از این آیه میریم به طرف مسائل زنان در قرآن. شاید حدود 30 آیه پیرامون مسائل خانوادگی، مباحث زنان و این موضوعات در قرآن مطرح میشه. ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن، به نکاح در نیاورید مشرکات را. ولا تنکه یعنی نگیرید به نکاح زنان مشرک را، حتی یؤمنن، تو اینکه ایمان بیاورند. با مشرک ازدواج نکنید. ولا تنکه المشرکات، مقدمه بحث رو میگم انشاءالله، اصل مطلب رو ادامه بحث رو فردا شب خواهیم گفت. کلمه نکاح در قرآن کریم، این نظر همه عمده مفسران است و فقیهان، که واژه نکاح در قرآن به معنای قرارداد ازدواج است، نه به معنای مسائل جنسی و آمیزشی. نکاح به معنای بستن قرارداد ازدواج. فقط یه جا در قرآن کلمه نکاح به معنای معاشرت جنسی آمده است، اون یه بحث ویژه و خاصی است که بماند. اما در بقیه موارد خداوند پیمان زناشویی رو مطرح میکند. کلمه نکاح این معنی مؤدبانه، خیلی زیباست. خود اون قرارداد رو قرآن نکاح به کلمه نکاح مطرح میکند. خود اون مسئله کلمه دیگه‌ای داره، لفظ دیگه‌ای داره در کلام عرب که بماند. فرمود ولا تنکه المشرکات. مشرک هم اینجا ابتداعا اون معنایی که می آید به ذهن همان است که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والمشركين والذين اشركوا، یعنی خداوند مشرک رو در موارد بسیاری در قرآن در کنار کی قرار میده؟ در کنار یهودی، مسیحی، مشرک. پس مشرک میشه کی؟ میشه بت پرست، میشه همونهایی که وثنی بودن، همونهایی که پای بت سر به سجده میکردن، همون دشمنان اصلی و گروه اولی که با اسلام مقابله میکردن، یعنی منکران خداوند، منکران پیامبر، اینها که شرک در عبادت خدا داشتند. ولا تنکه المشرکاته، اینی که من تأکید میکنم به این قسمت، چون بحث ازدواج با کتابی را، یعنی با یهودی و مسیحی، در آیات مبارکه سوره مائده مفصل آمده است. اونجا دقیقا مشخص میشه عدم من اون رو، اشکالی نداره با چه شرایطی، با چه خصوصیتی این سوره مبارکه مائده اومده، ما هم به وقت خودش این رو مفصل گفتیم. اما اینجا بحث اینه، ولاتن که المشرکات حتی یؤمن، تا اینکه ایمان بیاره. با شرک شما میخواید نکاح و ازدواج کنید. ازدواج یعنی چی؟ یعنی همسر پیدا کردن. مؤمن با مشرک همسر نیستن. همانی که شما میگوید کفیت، مهمترین معیاری که در اسلام مطرحه، اصیل است، باید قطعا باشه، کفیت ایمانی و کفیت اسلامی است. وقتی این کفیت نیست، ازدواج زیر سوال میرود. حتی یؤمن و لعمت المؤمن خیر من مشرکه، اگر یک کنیز مؤمن رو شما با اون ازدواج کنید، از یه زن مشرکی که بسیار وجیه و زیبا و سرمایه دار و موقعیت اقتصادی داشته باشه خیلی بهتره برای شما. ولو اعجبت کم، ولو اون که خیلی هم جلوه داشته باشه. ببینید معیار میاد در ازدواج چی میشه؟ در این آیه شریفه ایمان میشه، نه چیزی که انسان رو به تعجب وامی‌دارد، نه چهره پریوشگونه، نه ذره چشمگیر. اون این که قرآن رو اون تأکید میکند در کفیت، نه اینکه نمیتوان به بقیه موارد نظر داشت، اما اون این که اصل و پایه است در قرآن، ایمان و سنخیت ایمانی قرار داده میشه. ولا تن که هل مشرکینه، ابتدا هم فرمود ولا تن که هو، یعنی نگیرید مردان مسلمان زنان مشرک را. حالا میفرمد ولا تن که هل مشرکینه، ندید زن مسلمان را به مرد مشرک، به نکاح در نیاورید زن مسلمان را به مرد مشرک، حتی یؤمنو، تا ایمان بیارن. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اگر یه غلام و یه برده مؤمن باشد شرافت دارد بر یه فرد مشرک آزاده با یه موقعیت جالب. ولو اعجبکم، اون شرافت ایمان بالاترین شرافت هاست. اولئک یدعون الى النار والله یدعو الى الجنه، مگر نمیدانید؟ اولئک یدعون الى النار، اونهایی که مؤمنند میخوانند زوجشان رو و شریک زندگیشون رو به بهشت دعوت میکنند. مرد مسلمان همسر خودش رو، مرد مؤمن رو ایمان تاکید میکنه قرآن اینجا، نه رو اسلام. مرد مؤمن همسر خودش رو بهشتی میکنند، زن مؤمن هم همسر خودش رو بهشتی میکند. این تأثیر متقابل زن و شوی بدون هیچ تردیدی قابل اینه که ما میبینیم در اسلام میگن بالاترین نعمت بعد از معرفت الهی نه پول، نه مقام، نه جاه، نه پست، همسر شایسته است، چه برای زن چه برای مرد. بالاترین نعمت بعد از معرفت خدا، چون بالاخره این با پای شریک است که این زندگی رو باید رفت. چه دشوار از پیمودن به هجران تو منزلها، بالاخره وقتی نباشه انسان میفهمد چه غمی در دوش انسان است، چه بار سنگین باید بکشد. این شریک موافق، این شریک مؤمن و مؤمنه است که انسان را به مقصد عالی میرساند و این تأکید کاملا دیده میشه. الله یدعو الى الجنه والمغفره، اما خدا میخواند به جنت و مغفرت به اذن خودش. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، که مختصری از آیه باقی ماند انشاءالله فردا شب خواهیم گفت. بعد هم و یسالونک، با سوال بعدی مطرح میشه که عرض کردم بحث ویژه بانوان خواهد بود. و یسالونک عن المحیض، و بحث های خاصی در آیه شریفه که در حد اقتضاء سخن و محفل باید خدمت بزرگواران مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند، توفیق فهم بیشتر و درک عالی از مزامین کلام خودش رو به عمل و آیه های قرآن رو به همه ما مرحمت بفرما.